سلام، پنج شنبه وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در نزدیک گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن گزارش شده است. یک منبع مردمی در اسپین بولدک به خبرنگار رادیو آزادی گفت که درگیری امروز بر سر ایجاد پوسته توسط طالبان رخ داد. منبع که به علت حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد افزود که گذرگاه مرزی برای مسافرین باز است. مقام های طالبان و پاکستانی درباره درگیری هنوز چیز نگفتند. حدود یک ماه پیش به دنبال تیراندازی بر نظامیان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن، این گذرگاه برای یک هفته بسته شده بود. در رویداد 22 عقرب یک سرباز پاکستانی کشته و دو تن دیگر زخمی شده بودند. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که حقوق بشر باید در محراق تعامل با طالبان باشد. آقای وست در رشته توییت‌های به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز گفت که زنان و دختران افغان با محدودیت‌های نامعجر روبروستند. او در ادامه از محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان در بخش‌های آموزش، کار، گشت و گذار و زندگی سیاسی یادآوری کرده. این مقام ارشد ایالات متحده همچنان گفته که فضای آزادی بیان برای رسانه‌ها و مردم در افغانستان تنگ شده است. مقام های طالبان در قندوز می گویند که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در ولسوالی علی آباد، 5 تن به شمول کودکان جان باختند و 28 تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه طالبان در قندوز در خبرنامه گفت که این بس ساعت 2 صبح زود امروز در منطقه زنجیر از سرک عمومی منحرف و در یک جوی آب چپه شد. علت رویداد به احتیاطی و تیزرانی راننده خوانده شده است. یک هیئت حکومت طالبان به تهران رسید. خبرگزاری ایرانی مهر امروز گزارش داد که این هیئت طالبان در نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان اشتراک خواهد کرد. در ادامه به نقل از مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان آمده که در این نشست در مورد مشکلات مهاجرین افغان و راه های حل این مشکلات بحث می شود. عبدالرحمن راشد، معین این وزارت، گفته که درباره حل مشکلات مهاجرین افغان و بازگشت داوطلبانه آنها به افغانستان، موافقت نامه را با ایران و پاکستان امضا خواهند کرد. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، بیش از 6 میلیون افغان در این دو کشور همسایه زندگی می کنند. زلزله کابل و برخی دیگر از ولایت‌های افغانستان را صبح امروز تکان داد. درباره تلفات و خسارات احتمالی از زلزله هنوز چیز گفته نشده است. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی آمریکا، مرکز زلزله 30 کیلومتر دورتر از شهر پل‌علم، مرکز ولایت لوگر، در عمق 243 کیلومتری زمین بود. اتحادیه اروپا نگران است که ترکیه با وجود جنگ در اوکراین و تحریم‌های شدید غرب بر مسکو، مشارکت نزدیک با روسیه را حفظ کرده. خبرگزاری دی پی ای آلمان امروز گزارش داد که جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در نامه به پارلمان اروپا گفته که روابط عمیق اقتصادی بین ترکیه و روسیه مایه نگرانی بزرگ است. در ادامه آمده که پالیسی ترکیه مبنی بر عدم پیوستن به اقدامات محدودکننده علیه روسیه نگرانی دیگر است. ترکیه در این باره هنوز چیز نگفته. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک مقام ارشد ایالات متحده بار دیگر از آنچه محدودیت‌های نامعجب بر زنان و دختران در افغانستان خوانده سخن میگوید. فعالان حقوق زن چه میگویند؟
جهانی ها میتونن سر نظام که حاکم است در افغانستان سر زیر فشار بیارن و اینا را به این وادار بسازن که تا در افغانستان حق حقوق بشر تأمین باشه.
شکایت باشندگان کابل از پرچاوی برق.
24 ساعت 4 ساعت میکوام موقعی میباشیم، موبایل ما چارج نداره، خانه را گرم کردن نمیتونیم.
درباره ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال هم برایتان میگوییم.
حریف بعدی فرانسه تیم ملی فوتبال مراکش است که رقابت آنان با تاریخ 14 دسامبر برگزار می شود که آرژانتین با کرواسیا با تاریخ 13 دسامبر مقابل هم قرار می گیرند.
و رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی شهر باخمود در شرق آن کشور را به مخروبه تبدیل کردند. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 55 دقیقه شام به وقت افغانستان است. نشرات مستقیم رادیو آزادی را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های نامعجر روبرو هستند. توماس وست این را امروز در رشته توییت‌های گفت و افزود که حقوق بشر باید در محراق تعامل با طالبان باشد. در همین حال سفارت آمریکا برای افغانستان خواستار پایان هر گونه خشونت علیه افغان‌ها شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی. با مسرد از جاوید فیضی.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های غیر قابل دفاع در زمینه تحصیل، کار، سفر و سیاست مواجه هستند. وست این موضوع را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه توییتر خود نوشته است و افزود در افغانستان آزادی بیان برای رسانه‌ها و مردم این کشور محدود شده است. این نماینده عالی رتبه آمریکا برای افغانستان گفت حقوق بشر افغانستان باید در هر تعامل، پروگرام ساختن و دیپلماسی با طالبان جایگاه محوری داشته باشد. دیروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود. یونما در بیانیه‌ای که به مناسبت این روز منتشر شده نوشته است که وضعیت وخیم کنونی حقوق بشر در افغانستان به فاجعه اقتصادی و انسانی منجر شده است. یونما افزوده که حقوق اساسی و آزادی‌های بشری افغان‌ها آسیب دیده است و مقامات فعلی حاکم باید پاسخگو و حساب‌ده باشند. این در حالی است که طالبان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر هیچ بیانیه‌ای نداده‌اند و سخنگویان آنها نیز به سوالات رادیو آزادی در مورد نگرانی‌های حقوق بشر پاسخ ندادند. علاوه بر این، سفارت آمریکا در افغانستان که اکنون از دوحه قطر فعالیت می‌کند، صبح امروز در صفحه توییتر خود خواستار پایان دادن به همه خشونت‌ها در افغانستان شد. سفارت آمریکا برای افغانستان همچنین از حمایت از حقوق بشر همه افغان‌ها، به ویژه دختران و زنان و کسانی که به گفته این سفارت برای یک افغانستان صلح‌آمیز تلاش می‌کنند، اطمینان داده است. همزمان توکاشی اوکادا، سفیر ژاپن در افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نسبت به وضعیت عمومی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سفارت ژاپن در افغانستان امروز در صفحه توییتر خود نوشت اوکادا نگرانی‌های خود را در مورد زنان، رسانه‌ها و به گفته او اجرای حدود و قصاص در افغانستان را که همزمان با روز جهانی حقوق بشر صورت گرفته با آقای متقی در میان گذاشته است. سفیر ژاپن در افغانستان بر اهمیت تحصیل دختران و آزادی رسانه‌ها برای آینده افغانستان تاکید کرده است. این در حالی است که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییت‌های خود در مورد این سفر به این موضوعات اشاره نکرده و تنها از ایجاد روابط خوب و کمک‌های ژاپن به افغانستان یاد کرده است. طالبان همچنین متهم به محدود کردن آزادی بیان و سانسور اطلاعات هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق اساسی بشر شمرده می‌شود.
اکنون گفتگوی داریم با قمر نیازی، یکی از فعالان حقوق زن. جاوید فیضی با بانو نیازی گفتگو کرده و نخست از وی درباره نقض حقوق بشری در افغانستان پرسیده.
در کل مشکلات از برای خود افغانستان، برای هر افغان و همچنان افغانستان موقعی که در منطقه داره در کلی مشکل است، چون حقوق انسان، حقوق بشری، حق غذا، حق مسکن، حق لباس، حق تعلیم، حق صحت، یکیش هم بر افغانا اصلا در دسترسشان نیست، اصلا برشان ای همگی حقوقشان نه کسی احترام قائل نیست، طبعا دچار مشکلات هستند.
جهان چی کمک در این وضعیت برای مردم افغانستان کرده میتونه؟
اگر جهان بخواه دقیقا میتونه کمک کنه، مگر متاسفانه چه قسمی که لازم است، چه قسمی که ضرورت است، جهان تا حال دهی سه هیچ همکاری نکرده. فقط مثل قبلن که پروژه یک صدا بالا می شد، اینمیت یک صدا بالا می شه و در خود افغانستان زمانی که صدا بالا می شه، او صدا به زودترین فرصت خفق می شه. اگر جهانیا بخواین دقیقا جهانیا میتونن افغانا را کمک کنن و به حق و حقوق افغانا احترام قائل باشن و حق و حقوق اساسی و بنیادی را که افغانا ضرورت دارن و را برشان مهیا بسازن.
چی فکر میکنین؟ آیا حقوق بشری افغانها قربانی سیاست نشده؟
هر افغان میفهمه که تماما حقوق ما پایمال بازی های سیاسی است. از شروع تا امروزه ما چرا قربانی میشیم؟ ما چرا اینقدر جوان از دست دادیم؟ اینقدر جوانی که ده چند دهه ما از دست دادیم مایوب هستن، مالول هستن، بیچاره همیاله معتاد هستن، به چی دلیل است؟ به می دلیل است که برای حق و حقوق ما احترام نشده، بلکه حق و از حق و حقوق ما استفاده شده. اگر افغان شکار هزار مشکلات است، دوچار هزار مشکلات است. در قدم اول حق انسان غذاست که برای یک افغان نمیرسه، غذایی را که ضرورت داره. لباس برش نمیرسه، همیال زمستان از خنک است. کدام افغان شما خانش بروین ببینین که او از همگی سهولت های زندگی برخوردار باشه؟ در کجاست سهولت برش؟
چی فکر میکنین رای حل در چی میبینین کتا بگوین؟
ما تقاضای معمی است که در صورت حقوق بشر در افغانستان تامین میشه تا که جهانیان فریاد افغان ها را بشنوان و من حیث بشر، من حیث که ما از طریق میدیا دیدیم برای اوکراین جهان چه قسم احترام داشت، برای مردم اوکراین چه قسم اونا را پناه داد، این قسم برای افغان ها یک امتیاز بسیار عالی توجه شوه و برای حق حقوقشان احترام قائل شون، که حق حوالیه، حق غذا، حق صحت است، حق تعلیم است، حق مسکن آرام است. این همه را جهانی ها میتونن که سر نظام که حاکم است در افغانستان سر زو فشار بیارن و اینا را به این وادار بسازن که تا در افغانستان حق و حقوق بشر تأمین باشه.
گفتگوی بود با قمر نیازی، یکی از فعالان حقوق زن. اینجا رادیو آزادی است. 5:12 شام به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
آنچه پرچاوی برق در کابل خوانده می شود شکایت باشندگان پایتخت را بار دیگر به همراه شده. شماری از آنان می گویند که در یک شبانه روز تنها 3 تا 4 ساعت برق می داشته باشند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان بر مشکلات باشندگان کابل، از ناحیه کمبود برق هم افزوده شده است. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که پرچاوی های برق بیشتر شده و در یک شبانه روز تنها بین 3 تا 4 ساعت برق برایشان توزیع می شود. آن هم در اخیر شب که به گفته آنها هیچ دردشان را دوا نمی کند. ولی یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هوا سرد شده و زمستان هم در حال رسیدن است. برق بیخی خراب است. ساعتهای 1 شب می آید. گاهی تا صبح می باشد و گاهی برای چند ساعت. مردم ناتوان است. چوب سوخت هم ندارند. جنراتور هم ندارند. امیدشان همین برق است. آن هم درک ندارد.
اجمل باشنده دیگر شهر کابل نیز از افزایش پرچاوی های برق و بهای بلند صرفی آن شکایت دارد.
یک سو زمستان آمد، از یک سو پرچاوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه. یک برق است یوم این رقم تا 24 ساعت 4 ساعت مک و ما خل می باشیم. موبایل ما چارج نداره، خانه را گرم کرده نمیتونیم. بلش سعی کنید تا چقدر زیاد مد.
مردم عام در کابل از شرکت برشنا تقاضا دارند تا هر چه زودتر به مشکلاتشان از این ناحیه رسیدگی کند. این در حال است که حدود یک ماه قبل نیز باشندگان کابل شکایتشان را در پیوند به مشکلات پرچاوی های برق با رادیو آزادی شریک کرده بودند. تلاش کردیم نظر یک مطلع میواندی، سخنگوی این شرکت را در مورد نگرانی های مردم از ناحیه پرچاوی های برق بگیریم، اما به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. در سالهای قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زمانی که پرچاوی های برق در زمستان بیشتر می شد، برخی از خانواده ها که وضعیت خوب اقتصادی داشتند از جنراتور، برق سولاری و امکانات دیگر برای تنویر خانه هایشان استفاده می کردن. اما برخی از این خانواده ها می گویند از یک سال به این طرف وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و حتی توان این را ندارند تا از طرف شب در خانه های خود چراغ گازی و یا چارچی روشن کنند. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه عمل امسال گزارش داد که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایش وارد می کند و از این ناحیه هم ساله 220 میلیون دلار به این کشورها می پردازد. با این وجود مشکل کمبود برق افغانستان تا هنوز حل نشده باقی مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای روسی شهر باخمود در شرق آن کشور را به مخروبه تبدیل کردند. اردوی اوکراین هم دیروز از حملات هوایی و راکتی نیروهای روسی به چندین شهر اوکراین خبر داد. رئیس جمهور زلنسکی گفت وضعیت در شرق اوکراین متشنج است. سلطان محمد سرور گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را پیشکش میکند.
از جنگ روسیه در اوکراین 9 ماه میگذرد. این جنگ اکنون بیشتر در 4 منطقه متمرکز است. روسیه این مناطق را در ماه سپتامبر گذشته و گونه غیرقانونی با خود ملحق کرد. مسکو سعی می‌کند که کنترل خود بر این مناطق را مستحکم سازد، ولی اوکراین تلاش دارد که این مناطق را دوباره تصرف کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که وضعیت در چندین شهر ایالت‌های لوهانسک و دونیتسک در شرق این کشور که در نزدیکی خطوط مقدم جنگ قرار دارند متشنج است. این دو ایالت در منطقه صنعتی دونباس قرار دارند که همسرحد روسیه است. رئیس جمهور روسیه در آغاز حمله به اوکراین دونباس را منطقه عمده جنگ معرفی کرد. جدای طلبان مورد حمایت مسکو از سال 2014 به این سو در برابر نیروهای دولتی اوکراین در این مناطق می جنگند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شب گذشته خود گفت که شهرهای باخمود، سولیدار، مارینکا و کریمینیا که از مدت‌ها به این سو شرایط زندگی در آنجا دشوار شده، در اثر حملات راکتی نیروهای روسیه به شدت تخریب شدند. وی افزود که شهر باخمود به مخروبه تبدیل شده است. هنوز هم چند ساختمان در این شهر باقی مانده و در برخی سرک‌های آن مردم دیده می‌شوند. باخمود نیز مانند شهر ساحلی ماریوپول و چند شهر دیگر اوکراین برای یک مدت طولانی در محاصره قرار داشته و نیروهای روسیه در این اواخر حملات خود بر زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی اوکراین را شدت بخشیده است. پاولو کریلینکو والی دونیتسک هفته گذشته گفت بعد از اینکه روسیه در چند ماه اخیر جنگ را در دونباس متمرکز کرد، تخمین 90% از 70,000 باشنده این منطقه منازل خود را ترک گفتند. از سوی دیگر اردوی اوکراین گفت که در روزهای جمعه و شنبه گذشته 20 حمله هوایی بر مناطق مختلف این کشور صورت گرفته و 60 راکت در اوکراین اصابت کرده است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
آخرین بازی های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال قطر شب گذشته با انجام دو بازی ادامه پیدا کرد که تیم شگفتی ساز مراکش باز هم در یک بازی سخت و نفسگیر تاریخ سازی کرد و این بار پرتغال را شکست داد. مراکش در دقیقه 42 توسط یوسف النصیری با یک ضربه سر به گل رسید و این نتیجه را تا آخر بازی حفظ کرد. با این پیروزی مراکش تبدیل به نخستین تیم عربی و آفریقایی شد که توانسته به نیمه نهایی جام جهانی راه یابد. این تیم پیش از این در مراحل قبلی این جام توانسته بود که تیم‌های صاحب نام چون بلژیم و اسپانیا را نیز شکست بدهد و با کرواسیا مساوی کرده بود. در بازی دوم فرانسه که مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است در برابر تیم قدرتمند انگلستان قرار گرفت. اولیویا چوامینی در دقیقه 17 با یک شوت دیدنی از راه دور فرانسه را 1-0 پیش انداخت و نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید. در نیمه دوم داور برای انگلستان یک پنالتی گرفت که هری کین آن را تبدیل به گل کرد. سپس در دقیقه 78 بازی اولیویر جیرود با یک ضربه سر زیبا تیم فرانسه را 2-1 پیش انداخت. در دقیقه 80 بازی داور برای دومین بار به علت خطای تیم فرانسه در محوطه جریمه برای انگلستان پنالتی گرفت. هری کین این بار این چانس عالی گلزنی را از دست داد تا فرانسه با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست بدهد و راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد. حریف بعدی فرانسه تیم ملی فوتبال مراکش است که رقابت آنان با تاریخ 14 دسامبر ساعت 11:30 شب به وقت کابل برگزار می شود. قابل یادآوری است که آرژانتین با کرواسیا با تاریخ 13 دسامبر ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان مقابل هم قرار می گیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:20 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از مردم به خصوص زنان در افغانستان میگویند به دلیل نداشتن دسترسی به موقع به خدمات صحی و وضعیت بد اقتصادی برخی اعضای خانواده های خود را از دست دادند. این زنان عمدتاً در ولسوالی ها همچنان از برخورد پرسنل صحی در کلینیک ها و مراکز درمانی شاکی‌اند. تلاش کردیم که پاسخ حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان تا تهیه گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده بود.
به می ترتیب نتانستم تداویش کده طفلکم وفات کرد.
سابرینا باشنده ولایت کندوز است. زنی که هفته گذشته طفل 1.5 سالش را از دست داده. سابرینا می گوید طفلش بیماری قلب داشته که ناداری و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی منظم او را به ماتم طفلش نشانده. سابرینا به رادیو آزادی گفت:
من یک طفلک داشتم، فقط 1.5 ساله بود. 6-7 روز میشه که وفات کرد. قلبش شم سوراخ بود، یک وال هم نداشت قلبش. مشکلات اقتصادی بود، اینجا تداویش نمیشه. در افغانستان خارج برده نتانستم. کلینیکم دسترسی نزدیک نبود، قدر کلینیکا توجه نمی کنه، شفاخانه به مون رقم توجه نداره سر اولاد غریب.
محجبی نیز از باشندگان ولایت شمالی کندوز است. او که در قریه تلوکه ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز زندگی می کند می گوید برای رفتن به کلینیک های صحی مجبور به طی کردن راه طولانی با پای پیاده اند. او به رادیو آزادی گفت:
بیادرزاده سوی تغذی تولد شده، 1 ساله شده، فعلا طفل نوزاد واری است. از کلینیک ها هم دور هستیم، پای پیاده تا کلینیک ها می رویم. دکتر صاحبای محترم هم همراه ما رویه خوب نمی کنه و پول هم نداریم که بیادرزاده ما تداوی کنیم.
احمد طاهر یک تن از باشندگان ولایت فرانیز می گوید یک زن که غریب او بوده چندی پیش هنگام ولادت در راه رسیدن به مرکز فرا جان داده است.
از لحاظ شفاخانه کلینیک دیگر خیلی امکانات ضعیف دارند ولسوالی ها. یکی از اقاربای خود ما دیگر مریض شدیده بود در ولسوالی جوین که او را انتقال می دادند به مرکز توسط موتر تا که برسد به مرکز دیگر وفاد نمود.
آنان همچنان به رادیو آزادی گفتند اکنون به چالش های چون دور بودن مراکز صحی، کمبود تیم های سیار، نبود دارو به مقدار کافی و ناداری شدید مواجهند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در مورد اینکه چه برنامه هایی برای دسترسی مردم و خدمات اولیه صحی دارند پاسخ نداد. این در حالی است که سازمان صحی جهان یا WHO و سازمان های همکاران پیش بینی کردند که آمار نیازمندان به مراقبت های صحی در افغانستان در سال 2023 به 17,600,000 تن خواهد رسید. سازمان صحی جهان در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که انتظار می‌رود زمستان پیش رو مردم را بیشتر آسیب پذیر کند، به ویژه در مکان‌های مرتفع و صعب العبور. در اعلامیه این سازمان همچنان آمده که به همکاری اداره هلت کلستر قرار است در 91 منطقه که در اولویت قرار داده شده دارو و لوازم صحی انتقال دهند. اما نگرانی مردم به خصوص زنان در شماری از ولایات افغانستان این است که مؤسسات به تنهایی نمیتوانند به همه مکانهای نیازمند به زنان و اطفال خدمات صحی و دارو برسانند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وزارت داخله پاکستان به شهروندان خارجی در آن کشور که پس از پایان زمان اعتبار ویزایشان در پاکستان اماندن اجازه خروج می دهد. این را وزارت داخله پاکستان در بیانیه گفته. هرچند در این بیانیه در مورد افغانهای مقیم پاکستان چیزی گفته نشده، اما سفارت پاکستان در افغانستان نیز این بیانیه را در فیسبوکش نشر کرده. در بیانیه گفته شده که متخلفان به 3 سال زندان محکوم خواهند شد و علاوه بر آن در لیست سیاه ورود به پاکستان نیز قرار خواهند گرفت. شماری از افغانهایی که اخیراً به پاکستان رفتند و ویزایشان به اعتبارش به پایان رسیده از این تصمیم حکومت پاکستان نگرانند. بیشتر در این گزارش.
دفعه 3 است، 4 است، ورقا پیشم است، اسنادم پیشم است که من اپلای میکنم، ویزیم نمیبرم.
شمله مقصودی ساکن پشاور خیبر پشتونخواست. او میگوید که 3 پیش از سوی دولت پاکستان به او اخطار داده شد که یا باید مدارک قانونی خود را تا 31 دسامبر تکمیل کند یا از کشور خارج شود. اما به گفته شمله در این 3 با وجود تلاش های فراوان هنوز نتوانستند ویزا یا کارت مهاجرت بگیرند.
ما 1 ویزا داشتم، ویزیمم خلاص شد. اپلای کردم، 3 ریجکت شد. فعلا هم مریض هستم. اولادم همچنان هم یکم مریضی را تیر کردن. بسیار به روز بعد وقتی که دولت پاکستان به ما اول میته که ویزه خود تمدید کنین، اسنادتان را پاک کنین. وقتی که ما پیش دفتر میریم، سفارت میریم، میگه کار ما نیست. یونیسیار میریم، میگه کار ما نیست. پیش دفتر شرط میریم، میگه کار ما نیست. خیمه کجا بریم؟
اخیراً وزارت داخلی پاکستان در بیانیه اعلام کرده که به خارجی هایی که پس از پایان اعتبار ویزه در پاکستان زندگی میکنند اجازه خروج را میدهد. هرچند در این خبرنامه چیزی در مورد افغان های مقیم آن کشور گفته نشده، اما سفارت پاکستان در افغانستان نیز این خبر را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. در بیانیه مطبوعاتی آمده که متخلفان به 3 زندان محکوم می شوند و علاوه بر آن در لیست سیاه ورود به پاکستان نیز قرار خواهند گرفت. وزارت داخله پاکستان تقریبا 3 پیش با آن دسته از اتباع خارجی که مدارک قانونی اقامت در این کشور را نداشتند مهلت 3 داد تا مدارک خود را تمدید کنند یا تا اخیر ماه دسامبر از پاکستان خارج شوند. آنها همچنان گفته بودند که با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد. قابل یادآوری است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان بسیاری از افغانها برای تکمیل دوسیه‌های مهاجرتی خود به کشورهای دیگر از جمله به پاکستان رفتند که حالا یا وقت ویزایشان تمام شده یا در حال تمام شدن است. خاطره نوری خبرنگار یک رادیوی خصوصی به رادیو آزادی گفت که دوسیه او در حال بررسی است، اما ویزای پاکستان او ختم شده و حالا اگر به افغانستان برگردد جانش در خطر است.
ما به اینجا آمده ایم چون جان ما در خطر است، اما اگر ما را به زور افغانستان بفرستند در خطر هستیم. تصمیم اخیر پاکستان باعث نگرانی هم افغان ها شده است. کشورهای خارجی کیس های ما را زود خلاص نمی کنند که ما برویم به همان کشوری که کیس داریم.
ما نگرانی های افغان های مقیم پاکستان را با ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در میان گذاشتیم. او به رادیو آزادی گفت که با کشور پاکستان در تماس هستند تا افغان ها را از کشورشان جبران اخراج نکنند.
پاکستان که در افغانستان
سفارت افغانستان در اسلام آباد تلاش می کند تا تمام افغانهای مقیم پشاور، هم از کسانی که برای تداوی، تحصیل، تجارت و یا نیازهای دیگر رفتند، با مشکل مواجه نشوند و با مشکلات آنها رسیدگی کنند.
قابل ذکر است که مهاجران افغان مقیم پاکستان که دارای اسناد قانونی بوده و سالها در آنجا زندگی کردند، به دلیل مشکلات سیاسی بین افغانستان و پاکستان مورد آزار و اذیت پلیس و سایر نهادهای دولتی این کشور قرار گرفتند. اما نهادهای در آن کشور هستند که صدای خود را در حمایت از آنها بلند کردند و گفتند که نباید با پناهندگان برخورد سیاسی صورت گیرد.
پیام ها و نظریات شما.
از مقامات امارات اسلامی خواهش میکنم که همیه حماما باز شد و مردم سوخت ندارند. در زمستان مشکل است به تمام مردم.
1.5 میشه که ما ماش نگرفتیم، بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمدم، بسیار وضع زندگی ما بسیار زیاد خراب است. شوهر من بیچاره پایش قطع شده، دیگه کس نبود، دیگه در خانه خودم نانوار خانه بودم. منالا زیاد وضعیت خراب قرار داریم.
پیش از 1 شد که نوزم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض افسردگی، استراب مبتلا شدن. این طالبا همه فکر نمی کنن از همه خوار غریب بیچاره را که دارن. دلیلش چیه؟ این سر طالبا از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانن.
خوندن زنان بیکر و افضل بوده به خاطر حضرت عیسی، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه